امور مردمی که داره انجام میشه، دخالت دولت رو منجر به ایجاد استکاک و استهلاک در نظر میگیرن. میگن آقا ما داشتیم خودمون کارمون رو انجام میدادیم، داشتیم توی محله این چاله چوله ها رو مثلا میمدیم درست میکردیم، یا فضای شهری رو برای مثلا تردد سالمندان مناسب میکردیم، از اینجور کارهایی که دارن انجام میدن. بعد میگن ما به محضی که رفتیم توی ساختار مثلا شهرداری صحبت کردیم یا رفتیم به وزارت کشور انجام بدیم، یه دفعه یک بروکراسی اداری پیش رومون قرار گرفت که اصلا حالا برید تو نوبت بیایید ثبت بشوید، نمیدونم بعد باید بیاید گزارش بدید. میگه بابا ما داشتیم قبلا کارمون رو میکردیم، نیروی کمی داریم، انرژی کمی داریم، ولی کلی هم کار هست. خب اینو ترجیحمون اینه که اصلا ثبت نشیم، بیایم خودمون بریم انجام بدیم. این ثبت شدنه چه امکانی رو ایجاد میکنه؟ آیا خیلی مشخصه که در ایران امکان ویژه‌ای برای سازمان‌های مردم نهاد ایجاد میشه؟
حقیقتش رو بگم، این بروکراسی که شما بهش اشاره کردید دقیقا یکی از موانع ثبت کردنه. یعنی یکی از
مردم نهادیش خارج میشه دیگه. مردم نهادن، ولی در واقع انگار که
این مشکل اینه که این سازمان‌های مردم نهاد یکی از مزیتاش اینه که دیگه بروکراسی دولتی و اداری رو ندارن. شما میتونید برید که من توی این محله مثلا بگین که اینجا به قول شما چاله چوله هایی هست و بیاین کمک کنین. حالا من خودم هم مثلا کسی هستم که میتونم اون آسفالتش رو تهیه بکنم و شما فقط اون ابزارش رو بیارید و حالا ما این کار انجام بدیم. یعنی توی سازمان‌های مردم نهاد گاهی وقتا خود افرادن که دارن کمک میکنن. کسی یک هنری داره، یک ابزاری داره و میاد به رایگان اونو در اختیار اون حالا گروه قرار میده و میذاره که این پروسه انجام بشه و امان از وقتی که وارد اون بروکراسی اداری بشن، اون اسناد و مدارک و
ولی این که در واقع مشخص بشه که ما چه کار داریم انجام میدیم بدم نیست، میتونه در واقع حتی کمک به هم افزایی هم بشه. یعنی اگر مثلا در ساختار سازمان‌های مردم نهادی که در ادارش در وزارت کشور هست، اگه بتونه ارتباط و به نوعی اتصال بین اجزایی که به هم دیگه مرتبطن ایجاد بکنه، میتونه در واقع یک همافزایی هم پیش بیاره و چقدر خوب که اگر یه همچین اتفاقی رخ بده. ولی در این حال ما هممون انقدر درگیر کاغذبازی‌های اداری و اینا میشیم، خودمون رو مستهلک شده فرض میکنیم که ترجیح اینه که بریم خودمون خود مختار کار بکنیم، که خود اینم در واقع شاید اشکالاتی رو ایجاد میکنه دیگه. یعنی همزمان ممکنه که چند نفر یک کار مشترکی رو انجام بخوام بدن و بعد تداخل در واقع یک منفعت جمعی وجود داره ولی تداخل کار به وجود بیاد. یه جور سیستم گرفتن و ساختار گرفتنه. من یادمه که زمانی مثلا خب بخش جدی از NGO هایی که داشتن کار میکردن NGO های محیط زیستی بودن، مثلا میمدن راجع به فوک خزر کمک میکردن، به جامعه محلی آموزش میدادن که اینها وقتی تو تور گیر میکنن، تو تور ماهیگیرا گیر میکنن چه کار باید کرد. یادم دوره‌های آموزشی برای مردم می‌گذاشتن، برای در واقع ماهیگیرا، و بهشون یاد می‌دادن که چطور اینها رو نجات بدیم. و فوک خزری به واسطه در واقع حضور یکی از همین سازمان‌های مردم نهاد، یکی از این سمن‌ها، در واقع تونست خیلی پیشگیری بشه از آسیب دیدن زیستگاهش، آسیب دیدن خود این موجودات. کلی از این اتفاقات خوشبختانه در کشورمون رخ داده، و خب یه سمتش هم اینه که خیلی از اینها دیگه یا کمکار شدن یا کار دیگه نمی‌کنن، که بعد این ارزیابی بشه. یا شاید در واقع اگر وزارت کشور، اگر نمایندگان مرتبطش مایل باشه، ما خیلی مشتاقیم که بدونیم که اصلا چه تعداد فعال هستن در ایران، گزارشی ازشون دریافت بکنیم و بدونیم که اصلا چه تسهیلاتی در اختیار NGO ها قرار میگیره وقتی که میان ثبت میشن. نکته‌ای که من می‌خوام برگردم همچنان به صحبت شما که امروز روز سازمان‌های مردم نهادم هست، این یه تجربه‌ای که احتمالاً از جای دیگه‌ای از دنیا شروع شده، این گلوله برفی بزرگ شده. آیا ردی ازش داریم که سرمنشأش کجا بوده؟
سرمنشأ نمیشه ازش پیدا کرد، چون اینجوری که مشخصه انسان‌ها همیشه تمایل به فعالیت اجتماعی داشتن. همیشه یک سری آدم‌ها بودن که به صورت خیرخواهانه می‌خواستن به آدم‌های دیگه کمک کنن. همونطور که شما اشاره کردین تو بخش محیط زیست داشتن، حالا اون موقع شاید محیط زیست نبوده، ولی به اون جایی که زندگی می‌کردن دوست داشتن برسن و بیشتر از بقیه فعال بودن. یکی از سمن‌هایی که شما اشاره کردید، من یادم چند سال پیش در بطری پلاستیکی جمع می‌کرد. و این با جمع کردن این در بطری پلاستیکی و فروختنش به مرکز بازیافت، ویلچر تهیه میکرد،
صندلی چرخدار برای معلولین
خیلی کار قشنگ. من خودم چند بار براشون جمع کردم، البته نه که فکر کنید یه گونی، ولی همین ما آدم های
کم
یه کیسه پلاستیکی براشون میفرستادم و این کارها به اون فرد کمک میکنه که حس نودوستیشو بیشتر بکنه.
اصلا زندگی آدم معنادار میشه وقتی که به جای که بطری رو کامل بندازه تو سطل زباله، درش رو جدا میکنه، میذاره توی یک ظرف دیگه و فکر میکنه که در واقع احتمالاً از این جمع‌آوری که انجام میشه، که خیلی هم کار ساده‌ایه، یک صندلی چرخدار در اختیار یک معلول قرار میگیره، در اختیارش قرار میگیره. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان، همچنان پرونده ویژه درباره سمنها یا سازمانهای مردم نهاد NGO ها ادامه داره. با مروا کاظم‌زاده در دقایق دیگه این گفتگو رو ادامه میدیم.
بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیو از ساعت 9 صبح. شما رادیو را می‌شنوید.
صبحتون بخیر. مروا کاظم‌زاده، NGO ها. ما همیشه با شما راجع به تکنولوژی هم فناوری هم صحبت میکنیم. کجا در واقع تو این داستان سازمان های مردم نهاد تکنولوژی و فناوری به کمک ما میاد؟
مگه میشه از فناوری حرف نزنیم؟ پس وارد پاندمی کرونا میشیم تا برسیم به فناوری ها. پاندمی کرونا یکی از حالا علاوه بر اینکه همه چیش بد بود، ولی یکی از مزیتش این بود که ما رو با دنیای فناوری بیشتر آشنا کرد و فناوری دقیقاً توی سازمان‌های مردم نهاد هم به کار ما اومدن. این فناوری‌ها کمک کردن که سازمان‌های مردم نهاد یا NGO ها یک پارچه تر بشن. همونطور که شما اشاره کردین، یکی از مزیتایی که اگر زیر نظر وزارت کشور به صورت رسمی ثبت بشید، خوبیش اینه که میتونید با دیگر NGO ها در ارتباط باشید، میتونید از آخرین اخبار به روز رسانی ها مطلع باشید و همچنین همکاری بین تشکل‌ها بهتون کمک می‌کنه که پروژه‌های بزرگتری رو انجام بدین. یکی از فناوری‌هایی که به کمک سازمان‌های مردم نهاد اومده توسط شرکت اوراکل بوده و این نرم‌افزار در حالت ابری یا کلاود قابل دسترس هستش. این نرم‌افزار به شما کمک می‌کنه که از طریق این سیستم هم بهره‌وریتون رو بیشتر بکنید. یعنی ما اینجا داریم به یک انسجامی می‌رسیم. این سازمان‌ها ممکنه توی کشورهای مختلف و توی محل‌های مختلفی باشن، اما ارتباط با هم دیگه به هم کمک میکنه که بتونن کارهای بزرگتری رو انجام بدن. اگر توی یک سازمانی مثلا از یک فناوری جدید استفاده کرده و یه راهکار بهتری برای مدیریت بحران سوادآموزی توی منطقه خودش داشته، خب مسلماً با استفاده از این نرم افزار و ارتباط با سازمانهای دیگه میتونه خودش رو بروزتر بکنه و کارهایی انجام بده که هم ریسک کمتری داره و هم هزینه کمتری داره. یعنی نکته کم کردن هزینه و کاهش هزینه خیلی مهمه. شما میدونید توی سازمان‌های مردم نهاد درآمد آنچنانی نیست، یا خیرین باید کمک مالی برسونن یا اینکه از طرف دولت دریافت بکنن. پس این خیلی مهمه که ما بتونیم با استفاده از این انسجام ها و این سازمان هایی که از طریق این اپلیکیشن و هم مرتبط شدن هزینه هامون رو کم بکنیم. میدونیم که استفاده از این نرم افزار رو کمک میکنه که ما با افراد بیشتر ارتباط برقرار کنیم، مثل استارتاپ های توی این زمینه تو خود ایران دارن فعالیت میکنن که به مردم کمک میکنن و با استفاده از دادن یک سری آگهی هایی که مثلا ما توی این منطقه نیاز به 3 نجار داریم، 2 بنا نیاز داریم و اگر کسی داوطلب برای انجام این کار بیاد خودشو به اون اپلیکیشن و اون سازمان معرفی بکنه و با استفاده از این فناوریایی که کار احراز هویتشو انجام میدن بره و به اون کار مشغول بشه و اتفاقا هم یه فعالیت مثبتی رو انجام داده و همون فرد یاد میگیره که با استفاده از این اپلیکیشن توی سازمانهای دیگه و توی حوزه‌های دیگه هم بتونه کمک بکنه.
خب این خیلی خبر خوبیه، چون میتونه در واقع این احراز هویت کمک بکنه که از ناشناس بودن خارج بشیم. میخوایم کار بکنیم، تخصصی داریم، یه پروفایل یا یک فهرست در واقع توانایی داریم، سوابقی داریم که میتونه اینا کمک بکنه برای اینکه حتی اشتغال زایی هم ایجاد بشه، در این حال اون کارم را بیفته. همچنان هم توی حلقه سازمان مردم نهاد هستیم دیگه، یعنی دیگه اشتغال به یک جای دیگه نیستش. ولی اون وقت بحث مثلا بیمه و اینا چی میشه؟
بحث بیمه و اینا ما این قسمتشو بیشتر بهش اشاره کنیم که شما هرچی کار و فعالیت‌های بیشتری رو انجام بدین یک مزیتی براتون محاسبه میشه. و حالا خب توی کشورهای دیگه ما اینو داریم، نمیدونم هنوز توی وزارت کشور این کار داره اتفاق میفته نه، کسایی که بیشتر فعالیت میکنن در نهایت یک سری هزینه ها رو میتونن به صورت رایگان دریافت بکنن. آها. مثلا فرد میتونه یک اعتباری داشته باشه و بره خریدی رو انجام بده، این یه جور تشویق کردن هستش و این باعث میشه که آدمای بیشتری وارد این کار بشن و نه تنها استارتاپ ها فعال تر میشن، بلکه یک بار زیادی از دوش دولت برداشته میشه، چرا که ما میدونیم دولت الان ممکنه به خیلی از مسائل کوچیک نتونه تو هر کشوری رسیدگی بکنه، ولی سازمان ها و اون تشکل های کوچیکی که ممکنه میگم حتی 5 نفر باشن، بیان کلی از اون باری که رو دوش شهرداری، رو دوش دولت و یا حتی سازمان های بالاتر هستش رو بردارن. ما پیشنهادمون اینه که دولت بیاد، حالا این هم بوده که قرار حمایت بکنه، ولی با دادن کمک‌های بیشتر و این اعتبارات بیشتر افراد رو جذب این سازمان‌ها بکنه که هم هزینه‌های خودش کمتر بشه، چون این سازمان‌ها حتی میتونن کمک‌های بین‌المللی دریافت بکنن. یعنی هرچی اعتبارشون بالاتر بره و بتونن توی قسمت‌های مختلفی کار بکنن، قطعاً کشورهای خارجی هم برای دادن کمک به اینها فعال میشن و این هم سودآوری واسه کشوره و هم یک بار زیادی رو از روی دولت برمی‌داره.
با این حساب در واقع NGO ها یا سازمان‌های مردم نهاد بخشی از توسعه کشور به حساب میان. بله. بخشی از در واقع همراهی مردم با اجتماعشون و این در واقع همدلی اجتماعی رو ایجاد میکنه. من در ابتدای صحبت ها یه اشاره کردم زمانی تعداد NGO ها خیلی زیاد شده بود، درباره NGO ها زیاد میشنیدیم، الان من مخاطب خیلی کم میشنوم. سوالم اینه که آیا NGO هایی که بوده دیگه نیستن یا کمرنگ شدن؟ اگه کمرنگ شدن بد نیست بپرسیم که چرا دیگه نیستن، چرا دیگه کار نمیکنن. ممکنه که فرآیند طبیعی NGO این باشه که مقطعی بیان رشد بکنن، تموم بشه کارشون، دوباره بعدی به وجود بیاد، ولی اینکه تعدادشون یه دفعه به شکل چشمگیری کم بشه یا از دیدها دور بمونن، این سوالیه که به نظرم بد نیست که بپرسیم که الان وضعیت NGO ها در ایران چگونه هست. این بازوی قدرتمند اجتماعی که میتونه کمک بکنه به تسهیل امور برای دولت ها و همدلی اجتماعی رو ایجاد بکنه، الان در چه وضعیتی قرار داره؟ باید این رو بسنجیم و ارزیابی بکنیم و چه روزی بهتر از امروز که روز جهانی این پدیده به حساب میاد به عبارتی
تشکل های اجتماعی
راجع به این موضوع صحبت بکنیم. نکته آخری که خانم کاظم‌زاده به نظرتون میرسه که لازمه،
یکی از دلایلی که شما اشاره کردید عدم اطمینان هستش، یعنی زیاد شدن این NGO ها بدون هیچ دلیلی شاید میشه گفتش که یه جور عدم اطمینان آورده برای خیرین و کسانی که دوست داشتن که کمک بکنن. یعنی هر کسی رو تصمیم گرفته که خب باشه، من که دارم خودم این کار رو میکنم، به تنهایی برم این کار رو بکنم. و اینجاست که ما اگر بگیم نظارتی بر اینها باشه و شفاف سازی باشه برای کارهاشون، برای درآمدها و حتی مالیاتی که شما یه جور بهش اشاره کردین که ممکنه به نحو دیگه‌ای باشه، مالیات اون سازمان میتونه این باشه که حتما توی سال 3 محل رو درست بکنه از نظر آسفالتش، و اگر این سازمان‌ها موظف و متعهد به وظایفشون باشن، شاید ما شاهد این افزایش بی‌رویه نباشیم که بدیهو همه خیلی کم رنگ بشن. و از طرف دیگه هم خب شرایط کمک های مالی به اینها خیلی کمتر شده، باز به دلیل عدم اطمینان. و من فکر میکنم که ما نیاز به یک سری استارتاپ ها داریم که از طرف دولت حمایت بشن برای اینکه این سازمان های رسمی رو به مردم معرفی کنن، تا مردم بتونن با اطمینان بیشتری به این سازمان ها بپیوندن و بتونن همون کارها رو انجام بدن.
متشکرم از مروه کاظم‌زاده در پرونده ویژه امروز. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سلماز ادیبی کننده ارجمند رادیوم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستباف یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاک شوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت pakshuma.com. پاک شوما همیشه با شما.
آیا می‌دانید شیبا ترم مملو از ویتامین‌های آ و ای است که باعث آبرسانی عمیق موهای شما می‌شود؟ آیا می‌دانید روغن آووکادو از گره خوردن و شکستن مو جلوگیری می‌کند؟ جالب است که بدانید نرم کننده موی لطیفه طلایی حاوی شیبا ترم و روغن آووکادو می‌باشد که موها را به طور کامل تغذیه کرده و لطافت ابریشمی به آن می‌دهد. لطیفه طلایی، نرم کننده موی سر با عیار بالا.
به خوشمزه است و تازه با تو، طعم بی نظیرش دلم رو برد. هر موقع گرسنه میشم من، حالا دلم به هم میگه به آب فلافل ناگت برگر توی تابه یا توفه، غذای سالم و به سرپس شده حاضر. به به به
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
قابل توجه رانندگان عزیز، افزایش طول عمر موتور خودروهای سبک و سنگین، راحتی و اطمینان خاطر در مسیر با فیلترهای البرز.
فیلتر یعنی البرز.
بابا
چیه؟
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد بابا؟ ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته، نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میرم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
دلپذیر به فکر همه ی افراد خانواده است،
چون یه محصول جدید داده ویژه کودکان.
کیپ چاپ.
بله، کیپ چاپ، سس کچاپ کودک حاوی پوره سیب، ویتامین های آ، د، س، روی و مواد مغذی برای کودکان.
آخه تو چقدر خوشمزه ای.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ببین، یه ایده جدید به ذهنم رسیده. فکرشو بکن، از راه دور بتونی با گوشیت فر رو روشن کنی.
فکرشو نکن، بیا بریم نمایشگاه غرفه داتیس، این فر دورکار رو بهت نشون بدم.
فر هوشمند داتیس مجهز به سیستم کنترل با تلفن همراه، لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
وارد زندگیم میشه هر روز با یه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، مثل که هم لحظه دلا عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، دفعه هاتون خوب. حس تازه تقدیم به شما.
Thank you.
خونه، بیا که بدون تو دل خونه، بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه. لا 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 گل لاله، زندگی بی تو واسم محاله، بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله. گریه شده کار منو، قصه شده هم دم من، قطره اشک تو چشام شده شریک غم من. خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور، من موندم و هق هق واسه خاطره های جور با جور. بیا که با اومدنه تموم میشه دردای من، بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من. لا 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 گل خونه، بیا که بدون تو دل خونه، بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه. لا 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 گل لاله، زندگی بی تو واسم محاله، بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله. همه دوری حرفی نیست، بدون دلیل گریه ها جز بی تو بودن چیزی نیست. برای من که عاشقم عشق همیشگی توی، اون که کنارش دل خوشم فقط توی توی توی، اون که کنارش دل خوشم فقط توی توی توی. لا 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 گل پونه، بیا که بدون تو دل خونه، بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه. لا 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 گل لاله، زندگی بی تو واسم محاله، بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله. گریه شده کار منو، قصه شده هم دم من، قطره اشک تو چشام شده شریک غم من. خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور، من موندم و هق هق واسه خاطره های جور با جور. بیا که با اومدنه تموم میشه دردای من، بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من. لا 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 گل پونه، بیا که بدون تو دل خونه، بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه. لا 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 گل لاله، زندگی بی تو واسم محاله، بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله.
سلام، من مجید رضازاده هستم، خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آهنگای منو از برنامه حس تازه رادیو جوان میشنوید.
یه لحظه هم از یادمون نمیره خاطره دوستی های قدیمی، میتونه آیندمونو بسازه رابطه های سالم و صمیمی.
وقتی که دور هم دیگه میشینیم خدا به روزی ما برکت میده، همین کنار هم نشست زندگی رنگ محبت میده. ستون و تکیه گاه خانواده،
عصای خسته پدر بزرگا،
گرمی زندگی رو میشه حس کرد
تو آغوش پاک مادر بزرگا. سیاهی شب تک و تنها بودم، خیس و بارون زده بر سرما بودم، گل مهتاب شب ستاره نداشت، آسمون می لرزید و گل مهتاب حس شب رو فهمید، گل مهتاب، گل مهتاب، گل مهتا، گل مهتا، گل مهتا. منو تو آسمونت راه دادی، به من جای ستاره ماه دادی، خیال خیس این شبها یه بارونی، گل مهتاب. چجوری قدر دنیا تو بدونم، نخونم واسه تو از چی بخونم، تو درمونی و درد تو خار تو دست میزنم، قید هر چی بود و هست میزنم، رفیق ای رفیق ترانه ها، با تمام وجودم فریاد میزنم، گل
ساعت 10. اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.